لحظات آرام شبانه رو براتون آرزومندم و امیدوارم که لحظات بسیار بسیار خوبی داشته باشید. سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه شبکه رادیویی تهران هستید. ساعت 21:31 است و دعوت میکنم شنونده سینما بهمن باشید.
سینما بهمن لحظه های تلخ جاده، پرسه های گنگ بی تو، لحن تحریری خونه، نقش قاب عکس بی تو، دست سرد تورناتوره روی قاب خالی از تو، نفسای خشک کافکا توی مسخ خواب بی تو، فیلم کوتاه نگاهت، من و داشاکل بی تو، من و راه بی هدایت، پره ولگردی بی تو. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آیان سلام علیکم. خیلی مخلصم، کوچیک شما هستم، اسماعیل باستانی در سینما بهمن در روز پنجم جشنواره فیلم فجر از خانه جشنواره، کاخ سابق جشنواره در برج میلاد با شما این و امشب میخواییم مفصل با هم گپ بزنیم. تم موسیقایی امشبمون فیلم موسیقی فیلم لاک پشت را پرواز میکننده ببخشید و آهنگساز این فیلم سینمایی هم عالی جناب حسین علیزاده است. امروز در برنامه سینما بهمن میخوایم با هم راجع به نقد سینمایی صحبت کنیم، یا بهتره بگم نقد سینما. حالا چرا و این یه چی کار میکنه رو حالا بعدم بهتون میگم، خیلی چیز مهمیه. اما قبل از هر اتفاقی مثل هر روز بریم سراغ اخبار با سرکار خانم خدا فلاح. سرکار خانم فلاح سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر. خیلی زود بریم سر خبرها. امروز در شروع بسیار خلوتی برای خانه جشنواره، کاخ سابق جشنواره بود با فیلم آپاراچی، که البته اون نیمه‌ای که سالونو پر کرده بودن راضی بودن. فیلم یک ارجایی داشت، اولا که جز معدود فیلم‌های اقتباسی بود که از روی کتاب در واقع ساخته شده بود.
بله.
و درباره سینما بود و ارجاع به خود سینما داشت. داستانش هم داستان یک نقاشی بود که فیلم کوتاه می‌ساخت. نقاش ساختمان بود که فیلم کوتاه می‌ساخت. ولی یه خاطره تمام تعریف بکنم. من یه مدتی تو روزنامه سینما برای آقای جیرانی می‌نوشتم. بعد آقای جیرانی من و یه نفر دیگه از بچه‌ها رو برد سر خفگی. بعد میگفت شو اینا رو تو سرما نگه دارین که اینقدر نرن در مورد فیلم‌ها چیز میز بنویسن تو اتاق گرم. بفهمن که فیلم ساختن کار سختیه، حتی فیلم بد ساختن هم کار سختیه.
ولی هنر نیست فیلم بد ساختن.
سخته
بابا، سخته باشه،
سرما داره، بیخوابی داره،
ربطی نداره. خب فیلم خوب بساز.
نه گفتم سخته.
من عاشق هیئت انتخاب این دوره از جشنوارم. چرا این فیلم باید بیاد تو جشنواره؟
آخه این هیئت انتخاب گویا مثلا فیلم دست‌های ناپیدا رو انتخاب نکرده بودن ولی دوباره اومد.
خانم فلاح اجازه بدین که نپذیرم حرفتونو. ببین آقای فراستی سر فیلم هزار پای نقدی کرد. نقد تا حدودی برای من پذیرفتنی بود، بحث بازی و شوخی با نوستالژی های آدم ها بود. توی این فیلم یه اتفاقی میفته، از ابتداش هی میگه که میخوایم بریم برای شهید فیلم بسازیم، میخوایم بریم برای شهید. این واژه خیلی مقدسه، ساحت شهدا خیلی ساحت عزیز و مقدس و دوست داشتنی. اوکی، داری شوخی میکنی و میخوای به یه نقطه خوبی برسونی که باشه من یه فیلم بدم ساختم ولی این فیلم بعد تأثیر میذارد، باشه برو روی سوژه دیگه. چرا با این کلمه بازی میکنی؟ من دوست نداشتم.
خب من قبول دارم، میخوام بگم این دلایلی دارد. خب. بریم سر فیلم بعدی.
نه بذار پس یه نکته دیگه بگم، مقفول میمونه، من ناراحت میشم واقعا.
بله، بله.
مردمم الان براشون علامت سوال شده. بعد فیلم میتونست به زبان ما در جشنواره مثلا فیلم ایو رو داشتیم سالیان دو سال یا سه سال قبل. یکی از شاهکارهای سینمای ایران بود ایو به نظر من، خیلی ازش غفلت شد. پوست رو داشتیم در سینمای ایران که به زبان ترکی بود و زبان فارسی، بازیگر نقش اصلی یه جای راکورد زبانش در میرفت بین ترکی و فارسی. خب نباید بیاد دیگه. آقا ببخشید بفرمایید خبر بعد.
فیلم مجنون به نظرم فیلمنامه خیلی چیز مهمیه.
بله
فیلمبرداری این فیلم خیلی خوب بود، طراحی صحنه کار بهزاد جعفری تادی بود و کار سخت و خوبی بود، اما فیلمنامه قبل از تولیده میشه خیلی بیشتر روش کار کرد. شما وقتی یک قهرمانی دارید که میدونید این قهرمان شهیده و در نهایت قراره شهید بشه، نصف بازی یعنی یک بازی خیلی سختی دارید، چون قراره دیگه اون مسئله که آیا قهرمانم زنده میماند یا زنده نمیماند که از دست دادیم، میمونه سر این که مثلا آیا این عملیات پیروز میشود یا نه، که اونم نداریم، چون عملیات هم جستجو میکنه تو اینترنت و متوجه میشه که داستان چیه. به نظرم نتونسته بود قهرمان بسازه و این بدی ماجرا.
این فیلم در باب زندگی، یک پورتره است از زندگی شهید مهدی زین‌الدین. من حالا با شما موافقم فیلمو، ولی دوستش داشتم. یه سکانس درخشان داشتیم فیلم، اون سکانسی که رفیق شهید میشه، ترک موتور بدن او رو، بدن بیجان رفیقش رو میبنده به خودش و با موتور راهی میشه از خط مقدم میاد به عقب.
سکانسی که آب تانک ها رو میگرفت.
حالا مثلا اون حرف دارم، اون ویژواله، من سر ویژوالا حرف دارم. ببین یه سکانس درخشان داشت، کارگردان آقای شاه محمدی
اولین فیلمش بود.
بله.
البته
قبلا البته کوتاه ساختم، مستندم
بله
ساختن.
خب یه پروداکشن این شکلی سخته. آره. برای اولین فیلم.
این همون نقلی که دیروزم با هم داشتیم. بله بله. که فیلمای یه ذره مهم رو من میدم به کارگردانای مهم که بسازن، حالا کار نداره. ولی یه سکانس درخشان داشت که کارگردان ترسش مانع این شده بود که اون سکانس بدرخشه. اونم پرواز هلیکوپتر در شب بود و اون لحظه‌ای که اون منور رو شهید زین‌الدین دست میگیره روی هلیکوپتر و راه رو به قایقا نشون میده، کارگردان میترسید بیاد تو لانگ. یعنی درسته که شما ویژوال کار کردی، خب باشه اینا میشه لانگش کرد دیگه، نمیشه، میشه به خدا میومد تو لایت، اصلا لانگ نمیداد فیلم.
الان همه پلانای فیلمو خواین تعریف کنین.
نه ولی سکانس آخرش هم من جای کارگردان باشم توی اکران آخر نهایی سکانس آخر رو عوض میکنم، اونی که مال خودمه رو حذف میکنم، اون تصویر رئاله رو میذارم.
درست.
بله.
بهشت تبهکاران ساخته مسعود جعفری جوزانی که همون فیلمی بود که توی هیدیش مال با پرده سبز اکران شد که گفتن درست کردن.
حالا امیدوارم.
آره گفتن رندر گرفتن و درست کردن. و آخریشم رویا شهره که یک انیمیشنه که شما هم خیلی طرفدار انیمیشنین و همین چیزا. یه چیزی هم نمیدونم، من امروز همینجاشم نگاه میکردم آقای افخمی سر یه چیزی خیلی ناراحت و عصبانی.
آقای افخمی همیشه ناراحته دیگه، مرد همیشه ناراحت سینماست. آقای افخمی
الان آقای افخمی مار پیدا میکنه.
بروز خان نیستن، هستن. آقای افخمی بیاین پیشمون. اما بریم سراغ نقد. نقد یک عنصر جذاب در سینماست با رفیق سالیان من، استاد نازنین من، احسان ناظم بکایی. سلام علیکم.
به نام خدا سلام عرض میکنم هم خدمت شما عزیزی. خوشحالم که شما رو میبینم. ابتدا لازم میدونم تسلیت بگم امشب رو که سالگرد شهادت امام موسی کاظم هست و گرامی می‌داریم این ایام رو، ایام دهه فجر رو، و همینطور امیدوارم فردا شب همین موقع ما بتونیم بعد از 45 سال به فینال جام ملت‌های آسیا برسیم.
پس فردا دیگه.
پس فردا.
هیجان بر. آره منم یا شاید الان برنامه‌رم جدی فردا، پس فردا چهارشنبه اتفاق خفنی میفته ان شاء الله. دعا کنیم برای بچهای تیم ملی، انرژی بفرستیم. جای حمیدرضا صدر نازنین این روزها خیلی خالیه. کاش آقای صدر دوست داشتنی بودن و برامون از رابطه فوتبال، جامعه و سینما میگفتن و چقدر میتونستیم کیف کنیم. آقای صدر، میدونم که صدای ما رو میشنوید، جاتون خیلی خالیه و من همیشه اسم شما رو با یک بغض گنده میارم، اما آقای احسان خان ناظم بکایی، نقد یعنی چی؟
روی این کارتی که الان به سینه من هست و من با این وارد میشم نوشته شده منتقد. بیشتر از یک دهه هست که افتخار عضویت در انجمن منتقدان سینمایی و تلویزیونی رو دارم و بارها و بارها سر این که بالاخره نقد چیه، نقد سازنده چیه، نقد منصفانه چیه و خیلی از این نکات و مسائل صحبت شده. خیلی ما موقع که تو هم شهری جوان بودیم به نقد سازنده میگفتیم تعریف و تمجید، یعنی هر کس که میگفت نقد سازنده کنید این مفهوم داشت. ولی نکته مهم به نظرم تو حوزه نقد انصاف، عدالت و در واقع میشه گفتش که واقع بینیه، نه در حوزه سینما، در هر حوزه. من اگه نکته یا حتی درباره زندگی شخصی شما داشته باشم، درباره نوع رانندگی، نوع پوشش و هر اتفاق دیگه‌ای که در سطح جامعه میفته، وقتی منصفانه و عادلانه نگاه بکنیم بهش میشه گفتش که نه. حتی اون فیلمی که روی پرده سینما هست اگه نگاه منصفانه ای داشته باشه اون هم یک جور نقد درست هستش. بنابراین نمیشه اونو فقط در قاعد سینما در واقع محصور کرد. منتقد با زبان خوب، با نگاه مثبت و بدون تلخ کامی، چیزی که شاید دو دهه است که ما متاسفانه 15-16 ساله که جامعه ما دچار یک شکاف عمیقی شده و کنایه نیش و در واقع میشه گفتش که خیلی از این مسائل رو با نقد ما قاطی کرد. من در خدمتتونم. باز این
حالا یه سوالی پیش میاد، قبول نقد، اولا که اصلا منتقد منصف داریم الان؟
خب آخه داریم، به خود آدم ها ربط داره. ببینید،
یعنی این هم جزو مسائل شخصی محسوب میشه.
من اگر امشب که از جشنواره فجر برگشتم با خیال راحت سرم رو گذاشتم زمین خوابیدم، معلومه که امروز روزی بوده که لاقل توی این حوزه نقد درست.
یه سوال بپرسم، منتقدام از اون دسته هستن که مثلا بگم پول پیشنهاد بدیم یه نقد خوب بنویس؟
از این موارد بوده.
آها.
ولی اگرم به من پیشنهادی بشه تو این زمینه، من میگم آقا من نکته مثبتشو میگم، منفیشم میگم، یا اگه میخوای مثبتشو بنویسم من در یه جای دیگه هم نقد منفیشو خواهم نوشت. جمع همه اینها کمک کننده است به اینکه ما باید به اون کسی که میخوایم نقدش بکنیم اینو برسونیم که ما هدفمون کمک کردنه، هدفمون خراب کردن تو نیست. جایگاه من منتقده، من قرار نیست برم کارگردانی بکنم.
آها احسان، یه سوال، این که میگن منتقدای سینما فیلم سازایی بودن که نتونستن فیلم بسازن درسته؟
تو بعضی زمینه ها اینطوری هست.
آها.
ولی بعضی زمینه ها اینطوری نیست. آقای امینی و نعیمی نشون دادن که تو این فضا موفقن، ولی مثلا فیلم آقای گلمکانی، فیلم آهو که اکران شد، چندان مورد وثوق قرار نگرفت و نشون داد که الزاماً هر کسی که نقد خوبی می‌نویسه الزاماً
فیلم ساز خوبی نیست قاعدتا. اسمی بردن خانم فلاح از آقای جیرانی. آقای جیرانی سالها یکی از منتقدین جدی سینما بودن خودشون. یه مقاله‌ای داره آقای جیرانی، فکر میکنم برای اواسط یا اواخر دهه 70 یا اوایل دهه 80، بحث ستاره سازی در سینمای ایران. اون نوشته شاهکار، هنوز رفرنس به نظر من، یعنی میشه بهش مراجعه کرد، رفت سراغش. و آقای فریدون خان جیرانی جزو فیلمسازای مورد علاقه منه واقعیتش، یعنی با قرمز که اصلا نگم براتون چه زندگی ها کردم، حتی در جنون فیلم سازیش با خفگی من واقعا کیف کردم. و شاید یکی از نقاط عطف زندگی هنری الناز شاکردوست واقعا خفگی بود براش و جذاب دیگه. فریدون جیرانی کمپانی آدم سازی جدی سینماش خیلی جذاب، اون بازی فروتن توی قرمز اون چکه که میزنه خیلی جذاب. حالا نگم براتون دیگه، به سر لو ندم. یه فاصله موسیقی بگیرید، مهمان نازنینی به جمع اضافه شده، یه گپی با او بزنیم. Thank you. آقای امین جواهری سرپرست تیم تحلیل جشنواره فیلم فجر از طرف معاونت پژوهشی سازمان سینمایی سلام علیکم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان گرامی و ارجمند رادیو تهران.
سلامت باشین، خوبی؟
خوش آمدین.
آقای ناظم بوکایی، عموما این نوع تحلیل هایی که دوستان میکنن که حالا باید بپرسم که چیه، به حوزه نقد هم میتونه ربط داشته باشه؟
تو چه حوزه نقد داری؟
تو چه حوزه تحلیل میکنی؟
درود بر شما. امسال از طرف مطالعات زیرساخت سازمان سینمایی طرحی که ارائه شده بود، تحلیل جامعه شناختی فیلم‌های 42مین فیلم‌های جشنواره فجر شکل می‌گیره. در واقع تحلیل‌های جامعه شناسی تحلیل‌هایی هستش که حالا جدا از نقد فیلم‌هایی که اتفاق می‌افته، ما بر مبنای نظریه علوم انسانی تحلیل گفتمان می‌کنیم فیلم‌ها رو. و اینکه بعضی امسال بعضی یک تیم 10 نفره‌ای که شکل گرفته از اساتید جامعه شناسی و اساتید هیئت علمی علوم انسانی، امسال فیلم ها رو ما در واقع نگاه میکنیم که پژوهش فیلم ها به چه شکل بوده، نشانه ها و معناهایی که توی فیلم ها بوده، معناهای در واقع ظاهری فیلم، تحلیل های همنشینی، تحلیل جانشینی، چه گفتمان هایی در فیلم در واقع مطرح شده، زن در سینمای در واقع ایران به چه شکل داره بازنمایی میشه، ویژگی های زن در گفتمان های متفاوت به چه شکل هستش، و اساسا اینکه این فیلم ها روی چه مسئله محور هستند یا سرگرم محور هستند، و یک خروجی قرار هست از این فیلم ها در قالب یک کتاب به سازمان سینمایی ارائه داده بشه که اساسا شاخص هایی که توی زبان و جهان فیلم ها گفته شده رو ما در اونجا به هر حال نشون بدیم. و یکی از کارهایی هستش که در حوزه علوم انسانی به صورت در واقع حالا بعضی فیلم ها انجام میشه. امسان متمرکز شدیم فیلم های نگاه نو و فیلم های صدای سیمرغ رو جدا از نگاه جامعه شناسی تحلیل بکنیم.
این یعنی که سازمان سینمایی میخواد با این تحلیله بعدن به فیلم ها مجوز بده یا نده؟
ببینید، اساسا اینکه مدیران ما دغدغه پژوهش در سینما رو داشته باشن یا نداشته باشن خودش بر خودش یک در واقع گفتگو میطلبه. اینکه اصلا جایگاه پژوهش در سینما کجا هستش ما هنوز بهش نرسیدیم.
احسان میشه بعد از این همه سال؟ ببین، ما جزو کشورهایی هستیم که در دنیا از همان روزهای اولی که مسئله به اسم سینماتوگراف مطرح میشه باهاش مواجه میشیم. یه نمونه سینمایی هم سالها پیش ازش ساخته شد در باب همین اتفاق، ناصرالدین شاه اکتور سینما و بعد اشاره های پیرامونی دور برش. حالا شما به عنوان یک منتقد این قضیه جدیه؟ یعنی ما اصلا بعد این همه سال باید تازه الان جدیش بگیریم؟ جدی بوده.
سینما ایران یه پدیده بیشتر از یک قرن هست که مسیر زندگی خودش ادامه میده. دوران پرفروغ سینما ایران در دهه 60 و 70 اتفاق میفته که تکرار ناپذیر خواهد بود. و دوره فعلی ما دوره درخشانی نیست، دوره بود. این که حالا همچین چیز عجیب و غریبی داره اتفاق میفته و اینا که امیدواریم ما مکتوباتش رو ببینیم و بخونیم و اینها رو، جز پروژه هاییه که پروژه های دولتی هستش که مثل خیلی از پروژه هایی انجام میشه، کار سفارشی هست، هم هزینه هایی داره، مسائل مالی داره، گردش مالی رو داره که به سرانجامی خواهد رسید. ولی آیا این که سینماگرهای ما قراری مسیر رو طی بکنه ما یادمون نره؟
چی؟
یکی از مشکلات سینمای ما در سالهای اخیر که پاس جشنواره ما یک چیزه، اکران ما یک چیز دیگه است، اونه که با دستور، با بخشنامه، با کتابچه کار پیش نمیره. در دهه 60 و 70 چرا همین آقای افخمی میتواند فیلم مثل عروس رو بسازد ولو اینکه پشت ماشین عروس یه نفر نشسته باشه؟ آدم ها با طرز تفکرات مختلفشون فیلم های خودشون رو میسازن. رخشان بنی اعتماد دغدغش رو میسازه، آدم ها دغدغش رو میسازن، قشر متوسط رو میسازن، فلانه. ولی متاسفانه در 15 سال اخیر و به طور واضح از سال 88 به این بعد ما دوچار یک شکاف عمیقی شدیم. جامعه دوچار دوگانگی عمیقی شد. من در ابتدا هم گفتم
بله،
من امیدوارم که قهرمانی تیم ایران در جام ملت‌های آسیا اگر اتفاق بیفتد یک حدی این فضا رو پر کنه. تبدیل میشه اون وقت سینمای ما به چی؟ اینی که منی که قشر متوسط هستم وقتی میرم توی سالن سینما یه سری فیلم‌ها متوجه نمیشم، یه سری که یه سری فیلم‌ها رو بر نمی‌تابن، چنانچه مثلا صبحانه با زرافه‌ها رو بر نمی‌تابن، سعی می‌کنن یه فیلم روبروش بذارن، دوگانگی رو بخوان تشدید کنن با بخشنامه، با دفترچه، با اینکه اینها رو بگیرید بخونید ببینید چی میشه. نمیشه. با آدم‌ها اعتماد باید کرد، کار رو باید سپورت، والا میشه سینمای همین شکلی که داریم می‌بینیم. 6 7 تا فیلم پورتری شبیه هم که فیلم مجنون شبیه موقعیت مهدی میشه، قرب رقش شبیه جشن تولد و به وقت شام میشه و توهی از محتوا میشه.
حالا بگو آقای جواهری.
سپاسگزارم.
آقای جواهری چون اهل پژوهش تون تون داشت مینوشت. خب
از اینکه آقای ناظم خیلی با صراحت و شفاف صحبت میکنه خیلی خوبه. من پیروز هم گفتن آقا جشن فرهنگ، یه ذره مثلا اینجوری صحبت گفتم، فرهنگ جشن نداره. فرهنگ الان جشن خیلی زیاد جشن داریم، نوعی توی فرهنگ باید در واقع خیلی جدیتر صحبت بکنیم، ببینیم کجای ماجرا هست. اول اینکه کار سفارشی، من میگم که این کلمه سفارشی به نظرم باید به واژه دقت بکنی و اصلا حس بشه. البته وجود داره، این کار سفارشی نیستش که مثلا یه سازمان سینمایی بگه که چقدر خوب ما می‌خوایم. یه سری جوانهایی بودن که دغدغه این کار رو داشتند و تحمیل کردند خودشون رو به جشنواره که این کار رو انجام بدن، نه اینکه بیان مثلا پیدا بکنن بگن که خیلی خوب مثلا این کار رو انجام بدیم. الان ما مسئلهمون این هستش که شروع این کار هستش که ما اصلا کاری نداریم فیلم خوبه بده یا هر چیز دیگه. ما جهان و زبان فیلم رو می‌کشیم میرون که آقا این فیلم، حتی چه فیلم سفارشی باشه چه فیلم غیر سفارشی باشه، اصلا سینمای ما تبدیل انگار به دو قطب شده.
امیر جواهری، این یعنی این که اینی که شما الان داریم میشنوام از شما برای من این تصویر رو ساخت که یعنی آیا همه باید یک چیز رو بسازن؟
نه همه یک چیز رو نسازن. بحث من این هستش که اتفاقا تنوع ژانری رو از ما میگیره، انگار تبدیل شده میگه محدودتر شدیم. این وسط بحث پژوهش در سینما گم شده. فیلم های ما عمق نداره، فیلم های ما سطحیه. چرا سطحیه؟ بحث اینجاستش که اساسا ما من خودم فیلمساز هستم جدا از پر. من خب چون دکترای جامعه شناسیم، قبل از اونم فیلمسازی هستم. هم این بار اومدیم به این شکل، قبلا پژوهشگرای ما فیلمساز نبودن، فقط پژوهشگر علوم انسانی هستن. اما الان ما هم خودمون تجربه فیلم رو داریم، هم تجربه علوم انسانی رو داریم، میخوایم در مورد این صحبت بکنیم. یعنی یک جنگ اساسیه. اصلا فیلمساز، هنرمند، سینماگر اسم پژوهش رو میشنوه پس میزنه. اولین سوالی که مطرح میکنه میگه فیلمساز با درونش، با فرم فیلم میسازه، چه کاری به نظریه داره، چه کاری به مباحث مختلف تحلیلی و علمی داره. من میخوام، خب این اتفاق نمیفته و برای همین من الان مثال میزنم. ما از فیلم مجنون اومدیم بیرون. من سوالم از فیلمساز اینه که ما اگر میخوایم به شهادت نزدیک بشیم، شما اگر میخواین شهادت رو الگو سازی بکنی، تا مفهوم شهادت رو درک نکرده چه مدیرش چه فیلمسازش. ببینید، ما همیشه منتقدین ما صحبت از چگونگی میکنن، من میپذیرم این چگونگی، ولی مسئله اساسی من اینه که هنوز به مفهوم شهادت نرسیدیم.
خب فیلمساز چطور میتونه به مفهوم شهادت برسه وقتی که اون دوره رو هنوز خودش درک نکرده؟ مثلا 6 7 سالش بوده جنگ تمام شده مثلا، این چطور میتونه اتفاق بیفته؟ ببین این مسئله واقعیتش اینه، من فکر کنم یه ذره الان ما در فرم گفتمان به مشکل خواهیم خورد، به خاطر اینکه این مسئله است که فیلمساز زیستش نکرده. هر آن چیزی که دارد از تصویرهایی است که خداش بیامرزاد شهید آوینی در روایت فتح به او داده است و هزار اتفاق دیگر. فکر میکنم که مسئله پژوهش در سینما با فرمی که شما مد نظرتونه، حداقل با این نگاه و یک جشنواره با سابقه 42 ساله اتفاق نمیفته. منم نظرمو گفتم،
ببینید اصلا همین که واژه زیست رو ما به کار میبریم خودش نظریه است. اگر معلوم فیلمساز میخواد در مورد فقر فیلم بسازه، یه فیلم ژورنالیستی در میاد، به خاطر اینکه از بیرون داره فقر رو برای من نشون میده. فیلمساز تا متوجه نشه زیست، اصلا خود این زیست با فقر چی هستش، باز به اون مفهوم نرسه، نمیتونه در واقع یک فیلمی بسازه که عمق داشته باشه. اصلا ما الان از فیلم ها چیزی از توش در نمیاد که بخوایم تحلیل گفتمان انجام بدیم. ولی در مقابل فیلم هایی که ساخته میشه، الان من در مقابل همین فیلم مجنون میتونم یک فیلم امریکایی مثال بزنم که مثلا از درونش کلی تحلیل گفتمان میشه مثلا در بود. من اتفاقا داشتم میگفتم در جبهه غرب خبری نیست.
بله.
یکی از فیلم‌هایی هستش که شما در این اینکه جنگ رو می‌بینید مفاهیم مختلف رو می‌تونید از توش در بیارید و در موردش ساعت‌ها صحبت بکنید. این دلیلش این هستش که پژوهش جای خودش رو در سینما گرفته. اینکه چجوری جای خودش رو بگیره در سینما مسئله است.
امیدوارم که خروجی کار شما در امسال خروجی جذابی باشد و ببینیم که سازمان سینمایی با این خروجی پژوهشی محور چه خواهد کرد. خیلی مخلصیم. واقعیتش اینه که سلام مسعود جان،
خوش اومدید.
چشمیام پایین آقا خدمت شما. آقای ماهر تونکابونی تهیه کننده برنامه هفت بودن. خیلی مخلصم آقا. عرض به حضورتون که من یه دعا میکنم خدایا ما رو از دست این کاغذ و کاغذ بازی های الکی رها کن. الهیام. واقعیتش اینه که این بحث پژوهش در سینما و پژوهش محور، بله فیلمساز قطعا نظریه خودش رو میسازد و او بی فکر نمیسازد. فیلمساز اگر حتما بحثی مثلا راجع به فقر میسازه، فقر دغدغشه، فقر دغدغشه که میسازه. حالا حتما نباید اون فضا رو زیست کرده باشه، میره میچرخه تحقیق نمیدونم. خدای ما رو از شر این کاغذ بازی ها و بوروکراسی های عجیب اداری خلاص کن الهی آمین. حالا الان مثلا میرید یه اداره با 10 تا از این اتاق اینو امضا بگی بده اون یکی نیست، چه کاریه. من مسعود نجفی سلام، من حرف نزنم الان بهتر.
سلام اسماعیل جان،
چطوری؟
بندگان عزیز برنامه‌تون، آقای ناظم بوکایی عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصیم آقا. ما سینمای هفته
چی شد اینقدر شاکی تو؟
دوستی مهمانمون بودن که یه ذره حرفاشون به هم برخورد واقعیتش، یعنی
ترکشش الان به من میخوره.
نه 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 نه، ترکشش اتفاقا به من میخوره با برنامه ما. نقل این است که بحث پژوهش بود و اینها، دوستان گفتن که امسال برای اولین بار یک فعل پژوهشی رو راه انداختن در جشنواره فیلم ها رو فارغ از هر نوع نگاهی بهش نگاه میکنن و بعد تحلیل میکنن فیلم از نظر نظری های گفتمانی و اینها. آقا ما دهه 70 رد کردیم اون سری که شما زحمت کشیدید اومدید، رسیدیم به اواخر 70 و اوایل 80 با سینمای مهرجویی خدا بیامرزم تمامش کردیم دهه 70. ولی تو دهه 80
ولی در دهه 80 هم بازم کارهای شاخص این کارگردان ها بازم رونق بخش حداقل جشنواره فیلم فجر بود. ما دهه 80 فیلم سنتوری رو داشتیم که یکی از شلوغ ترین سانس ها رو داشتیم تو سینما فلسطین.
بله.
که سال 82 خود من اولین سال حضورم تو جشنواره فیلم فجر بود، دوره 22 که برای ایسنا پوشش میدادم جشنواره رو و اون دوره تو شرایطی هم رفتم جشنواره که تقریبا حدود 20 روز قبلش پدرم فوت شده بود و یه روحیه خیلی بدی رفتم تو جشنواره. ولی یکی از فیلم هایی که خیلی از اون دوره تو ذهنم مونده فیلم مارمولک کمال تبریزیه که به شدت در واقع فضای جشنواره رو تحت تاثیر خودش قرار دادش و از معدود فیلم های کمدی هم هست هنوز که تو حتی تو اختتامیه مورد توجه قرار گرفتش و هم برای پرویز پرسویی جایزه داشت، هم جایزه تماشاگران رو گرفت که جزو کارهای شاخص اون
میونه کلامت در ادامه صحبت های احسان عزیز که اون موقع فیلم ها خوب بود. فیلم مارمولک انقدر ساختارش همه چیش درسته هنوزم کار میکنه، یعنی بعد از اینکه حضرت آقا خودشون فیلم رو دیدن و دستور دادن بابت اینکه این فیلم رو از اون محاق خارج کنیم، همچنان مخاطب داره، یعنی مخاطب نگاه میکنه میخنده فکر میکنه گریه میکنه، جذابه دیگه. راه برای رسیدن به خدا زیاد. آقا بفرمایید.
فیلم های اصغر فرهادی هم در واقع جرقش از همون سال دهه 80 بود.